السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بازم عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز داریم. انشاءالله که خدای سبحان محضریت قرآن رو برامون مستدام بداره و این نعمت رو برامون دائم قرار بده و بهره‌مند باشیم، زندگیمون قرآنی باشه انشاءالله. در محضر بحث روایی هستیم و بعد بحث گفتگویی راجبه محدث بودن. سعی میکنیم این قسمت رو چون روایاتش قبلن تو ضمن آیات، چون طولانی بود بحث، چند مدت طول کشید، روایات رو فقط یه اشارهی بکنیم، اون بحث محدث بودن رو در محضرش بیشتر باشیم. در روایاتی که در صفحه 214 جلد اول المیزان مطرح میشه، دسته اول روایات راجب همون برگزیده بودن مریم سلام الله علیها است که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین سلام نکند. و بعد اون استفای بر زنان عالم که در قرآن کریم ذکر شده، روایاتی رو نقل میکنن که این روایات نشون میده که چهار زن برگزیده عالم که مریم سلام الله علیها، آسیه و خدیجه و حضرت زهرا سلام الله علیها ذکر میشه در این روایات، و گاهن در بعضی از روایات دیگه هم گاهی به اصطلاح خواهر موسی ذکر میشه که اون خانم هم یک شرافت ویژه‌ای دارد که حتی در بعضی از روایات به عنوان همسر پیغمبر در بهشت ذکر شده که اینم یه فضیلتی است برای این خانم که در دنیا ازدواج نکرد و قارون خیلی اصرار داشت که همسرش بشه و او امساک داشت، و حتی در دوران غیبت موسی علیه السلام که به مدین رفته بود، خیلی تحت فشار گذاشت این خانم رو، تا اینکه این خانم با شکنجه تقریبا از دنیا رفت در اون دوران. و در روایات دارد که همسر پیغمبر در آخرت هست، که اینم یه نکته زیباست که این خانم هایی که در طول تاریخ جزو برگزیدگان بودند، کمالات ویژه داشتند، به طوری که این خانم همون خواهری است که به اصطلاح موسی علیه السلام رو در نیل تعقیب میکنه، یا در اون آبی که انداختن تعقیب میکنه، تا به دست آسیه که میفته و بعد هم میره میگه من کسی رو دارم. این همون خانومه که به اصطلاح حالا اون مأموریت نجات موسی اولوالعزم و رساندن دوباره به مادر هم، اونم با مخفیانه و به طوری که آشکار نشه. حالا عرضم این بودش که زنان برگزیده‌ای که در بله آسیه هم هستش، که آسیه هم که خیلی بزرگواره، که ما محبتمون نسبت به این به اصطلاح بزرگان اصلش این است که این محبت خودش شفاعت ایجاد میکند. و تو بین خانوم ها، این خانوم ها چارگانه که و به اضافه یک دو نفر دیگری که گاهی بعضی از روایات که مادر موسی، خواهر موسی گاهی ذکر میکنند، به خصوص خواهر موسی، به اضافه این چهار تا بزرگوار که مریم سلام الله علیها، آسیه سلام الله علیها و حضرت خدیجه و حضرت زهرا سلام الله علیه ما، در روایات ما مؤکد است. بعد منتها این که در قرآن کریم ذکر شده که مریم سلام الله علیها استفا که علا نساء العالمین، در اونجا هم در بحث گذشت، این منافات ندارد که حضرت زهرا سلام الله علیها در این استفا برتر باشد. یعنی استفای بر نساء العالمین مراتب دارد، تشکیکیست، گاهی مربوط به یه زمان است، گاهی مربوط به همه زمان هاست، و این منافات هم نداره، تقییدم نمیخوره، اما در این حال تشکیکیست و مراتب دارد. و در روایت چند روایتی که اینجا 7 روایت در این مورد ذکر میکند، یا 8 روایت که ذکر میکند، در صفحه 215 روایت 6 این روایات میفرماید که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اربع نسوه سادات عالمهن مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و افضلهن عالما فاطمه، که میفرماید که عالما که اون فضیلت علا در قد علی العالمین که میفرماید که واستفا که علی نساء العالمین، اون نساء عالمین افضلهن عالما چی هستش؟ فاطمه سلام الله علیها است. روایت دیگر هم مؤیده و این روایت میتونه شارح اون روایات دیگری باشه که وارد شده که در سندهاش هم اهل تسنن هست، روایات عامی هم روایات در حقیقت خاص است که در اینجا ذکر شده. مرحوم علامه هم همین در حقیقت بیان رو میفرماد، همون جوری که انبیا بینشون تفاضل بود، این خانم هم که از اولیای الهی محسوب میشن تفاضل بینشون هست و مانعی ندارد. با اینکه رسول اولوالعزم هم هستن و انبیا و رسول هستن، تفاضل بینشون هست. همون آیه شریفه که اینجا شاهدم میارند که ان الله اصطفى آدم و نوحا و ابراهیم و اون بسا که میره، در این حالی که اینها خدا اینها رو برگزیده، ولی در این حال بین اینها هم تفاضله. این اصطفا مانع تفاضل نیست، تو اصطفاشون هم تفاضل هستش. در بین این خانوم ها هم که به عنوان وصطفا که الان سائل عالمین، در این حال تفاضل در کار هستش. این یه نکته در رابطه با بله بله نه دیگه، بحث اون وصطفا که الان سائل، وصطفا که الان سائل عالمین دیگه، اون که در داره اون عالمین رو توضیح میده، در اون وصطفا که الان سائل عالمین رو که نساء عالمین، اون عالمین رو و غیر از اون که اصلا داره اون وصطفا که الان سائل عالمین رو توضیح میده که اینا با اینکه هر دو وصطفا که الان سائل عالمین هستن، این عالمش از اون عالم اون افضل است. بله شما اینجوری بفرمایید که هرچی قدرت ادراکی و علم ظرفیتش بالاتر باشه، حتما در حقیقت ادراک سختی بیشتره. ببینید گاهی سختی فیزیکی نیست، ادراک است. اگر میفرمایند که ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، اینجور نیستش که بگیم حتما از جهت فیزیکی پیغمبر اکرم سختی های فیزیکیش بیشتر بوده. شاید کسی مثلا مثل نوح نبی 950 سال به طوری که گاهی انقدر شدید میزدنش 3 روز از هوش میرفت که اینا فهم کردن مرده دیگه. بعد که به هوش میامد خلاصه میگفت خدایا وقفر لقومی انهم لا یعلمون، خدایا اینا رو بیامرز، اینا نمیفهمن چی کار میکنن. شاید از جهت فیزیکی، شاید میگم، شاید از جهت فیزیکی شدت بیشتری نداشته باشه، اما از جهت ادراکی شدت بیشتری دارد. وقتی که پیغمبر اکرم در اوج عالمیت هست، این علم ادراک در حقیقت علم عدم ایمان رو و زیر پا ماندن احکام الهی و توحید رو شدیدتر میکنه. لذا یه وجهی برای این که ما اوزیت نبیون به مثل ما اوزید که در حقیقت چی باشه، ما اوزیت نبیون، یه وجه شاید همین شدت علم پیغمبر اکرم باشد. با این که انبیاء اولوالعزم همه صاحبان علمن، همه مخازن علم الهیان، اما با همون تشکیک دیگه که اینجا شدت علم، شدت ادراک سختی هم بیشتره. حضرت هم از همین سنخه، حضرت زهرا سلام الله علیها هم میتونیم بگیم که از جهت علمی به اصطلاح اون فضیلتشون مثل فضائل پیغمبر اکرم و حضرات معصومینه، و لذا شدت ادراک علمشون هم در این که توحید حاکم نیست، یا مردم ایمان نمیارن، یا مردم کوتاهی میکنن، حتما این شدت علم عالمه براشون، علیمتره، یعنی از جهت درد سختره تا دیگران. بله در سلام علیکم ورحمت الله. در روایت بعدی هم در رابطه با اون کفالت مریم سلام الله علیها که نقل میکنن و همچنین اون روایت شریفی که می‌فرماید که عیسی علیه السلام برای اینها معجزاتی می آورد و خود وجودش هم معجزه بود. بعد اینها همین مقدار رو معجزه نمی دیدند و می گفتند سحره. بعد عیسی علیه السلام بهش امر شد که یه مرتبه ساده تری، یعنی اگر که اخلق لکم من الطین که هیئت طیر رو معجزه با معجزه یه پرنده گل درست میکرد و او رو حیات میدمید و زنده میشد رو اینا معجزه نمیگن سحره. بعد گفت انبئکم ما تدخرون، اونی که تو خونتون دارید اگر بگم که چی خوردید، چی الان دارید، از چی خوردید الان اومدید، چی ذخیره کردید، این با اینا اینو میپذیرفتن که اگر اینو گفتی یعنی مرتبه بالاتر نرفت، شعور اینها در مرتبه پایین تری بود، لذا مرتبه پایین تری این رو معجزه می دیدن. که اینم درک و شعور اگر کم باشه چقدر برای کسانی که با ما مرتبطن، اگر خدای نکرده درک و شعور ما کم باشه چقدر حرص می خورن، چقدر اذیت می شن. که میگم همیشه این رو چند بار گفتم، آیه حضرت آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه فرمودن که یک کسی سوال که آقا این که گفته بودن که سلیمان نبی وقتی هدهد نبود گفت لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه یا میکشمش یا خلاصه عذاب شدیدش میکنم، این مثلا خیلی نیست این جرم جذاب دستوات به جرم که حالا این حالا نبوده؟ آقای حسن زفر نه کمش هم بوده، تازه کمش هم بوده. بعدیشون می فرمود این که گفت لعوذبنه و عذابا شدیدا تخلف می گفت تخلف سلیمانو کرده، کمش هم بوده. بعد این لعوذبنه و عذابا شدیدا توی روایت داد که اینو با یه مرغ ناهمجنس از غیر جنس خودش توی قفس مینداختن، یعنی این عذاب شدیدش این بود که بنزش با یه مرغ ناهمجنس توی این. خیلی حالا ابن سینا گفتن یه کسی خیلی ازش تعریف کرد و گریش در اومد. من چرا گهتیم که من نمیدونم این جاهل از من چه شباهتی دیده که اینقدر از من خوشش آمده من تعریف میکنه. این که اون جاهل تعریف میکنه معلومه وجه شبهی تو من هست، یه جهت جهلی من دیده. که لذا خیلی خلاصه دنبال زنده باد و مرده باد عموم نباشه آدم، که اونجا معلوم میشه آدم وجه شبه پیدا کرده اگر زنده بادا و مرده بادا انسان رو خوشحال بکنه. بله خب اینم یه روایت شریف که من فقط مضمونش رو عرض کردم خدمتتون. از این روایات فکر میکنم که دوستان خودشون میتونن مطالعه بکنن ایام دعوت عیسی علیه السلام رو و بعد همون قبض روح، چون مسائلش رو گفتیم بحث اون روائیان. بله قرعه کشی ما تو فقه هم که دیدید که داریم که بله دیگه اینجا تایید میکنه سنت بوده در اونجا و لذا چند بارم قرعه کشیدن که ایهم یکفل مریم با اون اقلامی که داشتن و همون سبک قرعه کشی که داشتن قرآن تایید میکنه و روایات هم تایید میکنن که ذیل آیه اومدن، اونها هم همین مسئله رو تایید میکنه. حالا بحث در این است که اونها کیا بودند، آیا آدمای مثلا ناجوری بودن یا نه اونها هم چون مثلا زهاد و عباد معابد بودن دیگه، اونها که میخواستن تو معبد او رو متکفل بشن. اصلش این است که اینها همه از بنی اسرائیل و جزو بزرگان بودن، این بوده جزو بزرگان. اصلش این است که اینها از عباد و زهاد بودن، اما اینکه آیا در قبال حضرت زکریا سلام الله علیها سلام الله علیه آیا اینها هم مقام الهی هم داشتن یا یه ظاهری بوده، اینو نمیتونیم الان ما بگیم. اما این بودش که ناراحت شدن از اینکه به اسم زکریا در آمد، یعنی خلاصه شاید بعضی جاها داره که دو بار سه بار تکرار کردن که تا این بلکه مثلا چی بشه، مثلا به اسم دیگری در بیاد. همین نشون میده که از راهی که اونها میشناختند خدای سبحان هم تکفل مریم رو به عهده زکریا سلام الله علیه گذاشتهش. بله نفع نکرده دیگه، مرحوم علامه یه بیانی دارن که اگر در جایی قرآن کریم سنتی سیره‌ای کلامی رو نقل بکنه که غلط باشه قرینه‌ای برای بطلانش به دنبالش میاره، اگر نقل کرد و قرینه‌ای برای بطلانش نیاورد اصل مسئله رو قبول کردن. خب ما تو فقه هم که القرآن لکل امر مشکل رو داریم، حالا نحوه قرآن چگونه باشد، مدل و قالبش چگونه باشد، خب اون موقع به صورت اقلام بوده که میگذاشتن، که حالا اونا رو هم توضیح دادن خود اقلام هم چند جور بوده قرعه که در مورد اقلام به کار می گرفتن، همون جوری که در رابطه با پیغمبر اکرم هم که پدرشون راجب عبدالله وارد شده، عبدالمطلب، اونجا هم در حقیقت چی بوده؟ نحوه ای از این بوده در اونجا هم. خب اون روایات بعد، این که روایت معروفی که عیسی علیه السلام اون شبی که میخواستن معراج بکنن یا رفع بشن، در واقع رفع، اون روایت دارد که با حواریون جمع شدن و به اونها گفتن کی حاضره که شباهت من رو به عهده بگیره که کشتم خواهد شد و در حقیقت چی باشه، اما اون اهل نجات میشه که اگر یه جوانی از حواریون به عهده گرفت، گفت من حاضرم، گفت کشتم میشی، قبول کرد، که روایتش هم در صفحه 218 آمده. بعد یه کسی هم خلاصه بعد اونجا حضرت دارد تحذیر کردن که یکی از شما هم چی میشید؟ کافر میشید. یکی گفت منم، اون گفت خودت یه همچین احساسی داری؟ گفت یه همچین احساسی دارم. گفت پس خودتی. اگر خلاصه اون مثل که درونش هم میدانسته که تو همون روایت دارد که بعد دارد اما ان منکم من یکفر بی قبل ان یصبح اثنتی عشرت کفره، 12 بار کافر میشه، یعنی یه کفر دیگه خیلی. بعد فقال رجل منهم انا هو یا نبی الله، منم. خودش خلاصه میگه که تو درونش یه احساسی داشت، انا هو یا فقال له عیسی علیه السلام اتحس بذلک فی نفسک، تو درونت یه همچین احساسی داری، فکر میکنی اینجوری درونت احساسی داری، فلتکن هو، اگر اون احساسو داری پس خودتی. ثم قال لهم عیسی، که این روایت رو دیگه دوستان خودشون میبینن، که بعد حضرت فرمود ستفترقون بعدی ثلاثه فرق، سه فرقه خواهید شد، که دو فرقش افراط و تفریط در رابطه با عیسی علیه السلام داشتن. عده‌ای گفتن که اصلا عیسی ولد نامشروع بوده و مریم سلام الله علیها بدکار بوده، نعوذ بالله، تا این حد، و بعضی گفتن نه پسر خداست تا اون حد. بین افراط و تفریط اینها گمراه شدن. فرقه ای هم در حقیقت که این روایت داره که اینها تابعین شمعون بودن، اینها نجات پیدا میکنن و صادق هستن. بعد اونجا دارد که عیسی علیه السلام از زاویه از بیت چی شد؟ رفع شد. که حالا این زاویه از بیت چشمه آبی بود یا منبع قسمتی آب داشت و چشمه بود، از اون چشمه در حقیقت یا از زاویه از بیت که مختلف آمده رفع صورت گرفت، که این روایات به اصطلاح دیگه چون ساده است از جهت متن و گفتم شده، این قسمت رو امروز در محضرش باشیم، بحث روایی فی معنی المحدث. که لکن شبه لهم، این شبه لهم که در قرآن آمده که اینها ولا قتلوه ولا سلوه ولکن شبه لهم، این تشبیهی که شد برای اینها از قبل خود عیسی علیه السلام این رو قرار داد. منتها بحث حضرت مریم سلام الله علیها رو میفرمایید، اون تمثل این است که اگر که به صورت غیر متمثل بود ولد جسمانی نمیشد. نه دیگه، حضرت آدم هم تسویه جسمی داشت، یعنی تسویه جسمی رو داشت، لذا تسویه جسمی در اونجا بود. حتی همین مقدار هم که تمثل ایجاد شده که به صورت بشری آمده، چون مریم در یه حالت ترس بود در اینجا، هنوز اون آرامش رو پیدا نکرده بود، لذا در حقیقت گفتن مدتی مکس طول کشید تا این در حقیقت آرامش ایجاد بشه. یعنی تمام لحظات بسته شدن نطفه، اگر که یه امر غیر طبیعی، یه امر غیر عادی در اونجا دخیل باشه، اونجا شدت در حقیقت چی؟ شدت تأثیر زیاده. در اون لحظه شدت تأثیر، دوران هم شدت تأثیر هست، اما شدت تأثیر مربوط به لحظه چی هستش؟ به لحظه در حقیقت بسته شدن نطفه است. لذا فتمثل الله بشرا سوی، به صورت یه بشر سوی، که اون هم در حقیقت پس از این که مریم ترسید که به سلام من این کار نیستم و بعد گفت من ملک هستم و اون یقین ایجاد شد، اون در حقیقت نطفه بسته شد، که این تمثل خدای سبحان امرش دائره بر این نیست، اما در بسته شدن اون نطفه، مراحل در حقیقت تکون نطفه همین مقدار خیلی دخیله، که لذا امر عیسی علیه السلام خیلی ملکوتی بود. حتی بعضی گفتن این روایت نیست، حتی بعضی گفتن به همین جهت عیسی علیه السلام صاحب فرزندم نمیشد، ازدواجم نکرد. اون جنبه ملکوتیش قوت و قدرتش غلبه داشت که عیسی علیه السلام ازدواجم نکرد، بچه دارم نشد. و این خلاصه شاید به یه جهت بعضی نقل کردن، به یه جهت همون چی باشه؟ تمثل الله بشرا سویا باشه، که این تأثیر بوده. خیلی عیسی علیه السلام خیلی ملکوتی بود، خیلی روح الله دیگه، عیسی روح الله، اینا گزاف نیست. از همون جهت اگر غیر از این بود از این شدیدتر میشد، دقت میکنید؟ از این شدیدتر میشد شدت اون روحی بودن مسئله. باید توی مرتبه‌ای قرار بگیره که سنت الهی تا اون تعادل محقق بشه که این مقدارش کفایت میکرد و اون مقصود رو محقق میکرد که تمثل الله بشرا سویا. در این معنای محدث ما قبلا تو اصول کافی، میترسم نرسیم چون وقت کمه، تو اصول کافی بحثی که داشتیم بابی در رابطه با اینکه فرق رسول و نبی و محدث رو مفصل روایاتش رو خدمت دوستان داشتیم، ولی خب چون ممکنه کسی اون بحث رو دیده باشه، این بحث رو مثلا اون بحث رو ندیده باشه، اینجا با بیان مرحوم علامه. ببینید ما یک رسول داریم که رسول به لحاظ، دقت بکنید این نکتهش دقیقه، به لحاظ مأموریتی که دارد که تشریع دین است، بیان تشریع دین است، حتما باید صدای ملک رو بشنود که ملک موحی وحیه، و ملک رو هم ببیند، ملک موحی وحی را. و یک نبی داریم، حالا بعد تفصیلش رو بیان میکنم، که نبی صدای وحی رو میشنود و ملک موحی وحی رو در حالت منامیه، نه خواب، حالت منامیه با خواب متفاوته. ما یه خواب داریم مثل خوابایی که ما میکنیم، یه غفلته، یه از خود بی خود شدن نیست، یه حالت منامیه داریم. حالت منامیه این است که بدن احکامش ضعیف میشه اما روح احکامش غالبه و قاهره، تعبیر به مدهوشی. ما یه بیهوشی داریم که اون مثلا مثل از خواب شدیدتره بیهوشی، یه مدهوشی داریم که مدهوشی مال کسی است که قدرت روحیش آنچنان غلبه کرده تو اون حالت، بدن در حقیقت چی شده؟ کشش ندارد، لذا بدن کأنهو بدن افتاده، ولی این مدهوشی است نه بیهوشی. این حالت منامیه اون حالت مدهوشیه که انبیا در خواب ملک موحی وحی رو در خواب، یعنی حالت منامیه، عرض کردم دیگه، منامی، حالت منامی حالت مکاشفه است، حالت کشفی و شهودیه. در حالت در حقیقت این مکاشفه و کشف که اسمشو خواب میگذاریم حالت منامی است، او نبی رو، ملک موحی وحی رو میبیند به لحاظ مأموریتی که دارد، باید این گونه باشد. یک محدث داریم مثلا تو قرآن کریم مادر موسی علیه السلام محدث بود، مریم سلام الله علیها محدث بود، ذوالقرنین محدث بود، اینا که در قرآن آمدن، بله؟ تو نه، تو قرآن دارم میگه، اینا تو قرآن آمده، اینا هستن که محدث هستن. در روایات ما در رأس همه فاطمه سلام الله علیها محدث هست، حضرات معصومین همشون محدث هستن، یعنی اینها محدثن. حتی روایت داره سلمان محدث است. محدث بودن یعنی صدای ملک وحی رو میشنود، با اونها به گفتگو میپردازد، اما صورت اونها رو نه در بیداری میبینند نه در حالت منامیه. حالا میگم عرض کنم ملک موحی دیگه، حالا ملک موحی انباء وحی تشریعی، انباء گفتار الهی، موحی وحی دیگه، حالا وحی تشریعی مقصود نیست دیگه، معلومه. خب تا اینجا این ستا رو تفاوتشون معلوم شد، اما این که ملک محدث ملک موحی یا اون ملک آورنده پیام رو نمی بیند، یعنی این که آیا هیچگاه اینها نمی بینند یا اونچه که برای مأموریتشون لازم است دیدن لازم ندارد. چنانچه امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا علی انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولیکن لست به نبی، تو هم همون چیزایی که من میبینم میبینی، همون هم که من میشنوم میشنوی. این که در روایات فرمودن که محدث اون ملک رو نمیبیند، نه در بیداری نه در حالت منامی، این به این معنا نیست که اصلا دیدن امکان پذیر نیست، بلکه به این معناست که برای مأموریتی که دارن دیدن لازم نیست، چون رسول تشریع میخواد بکنه، رسول یعنی همه رسولا تشریع دارند، این تشریع باید اون حکم الهی تا به صورت شکل ظاهریش که در میاد برای اینها وحی باشد تا معصومانه ابلاغ بشود. لذا لازم دارد که ملک موحی برای اونها دیدن بشود، متمثلم باشد، اینها تو رؤیت این رو هم ببینند تا با اون مأموریتی که دارن تناسب داشته باشه. نبی الهی چون مبین فقط کار رسول است، اما در این حال نزدیک به رسول است، نبوت، چون هر رسولی نبی هست ولی هر نبی رسول نیست، تا حال منامیه کفایت میکند که در اونجا ببیند که مثل رویا یا خواب مثالشه دیگه، حالت منامیه است، ولی کن محدث در مأموریتش احتیاج به اینا ندارد چون تشریع ندارد، بلکه در حقیقت چی دارد؟ اون وسیع است و وسیع کارش چیه؟ کارش در حقیقت تبیین کامل فقط اون رسالتی است که رسول آورده بوده. لذا احتیاجی به رؤیت ظاهریه یا منامیه در این مورد ندارد. اما آیا رؤیت ندارن؟ حالت منامیه ندارن؟ چرا دارن؟ اما در مأموریتشون، در حالات شخصیشون و جنبه یل ربیشون و اون نگاه در حقیقت کمالیشون همه اینا هست، اشکالی هم ندارد. اگر روایاتی هم به این مضمون وارد شده که می دیدند و هیچ اشکالی ایجاد نمی کند، بگیم پس چطور اینجا میگه؟ این در مأموریتشون، یعنی به لحاظ محدث بودنشون لزومی بر رؤیت نیست، اما به لحاظ جنبه یل ربیشون و جنبه الهیشون رؤیت باشد اشکالی ندارد، منامیه باشد اشکالی ندارد و هیچ کدوم از اینها ضرر نمی زند. این خلاصه بحث است. البته جای دقت خیلی زیادی دارد که مأموریت های اینها به خصوص رسول و نبی و محدث چجوری میشه تعریف بشه که با این رؤیت ها و شنیدن ها تناسب کامل داشته باشد. این بیان در این فصل است که اون موقع از توش نتایج عملی هم در میاد که محدث برای همه امکان پذیر است، منتها مراتب تشکیکیش. اگر برای سلمان امکان پذیر است، اگر برای حضرت زهرا سلام الله علیها یا مادر موسی علیه السلام یا در حقیقت حتی مریم سلام الله علیها یا در روایات ما محدثین رو یه مقام میدونن که اولیاء الهی به اون مرتبه میرسن، البته تشکیکی است. مقام اطلاقیش مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرات معصومین، مقام اطلاقیش، مقام تقییدیش و شأنیش به بقیه اوصیا و اولیاء الهی امکان پذیر است. در نظام رسالت هم رؤیت‌های رسالتی هم همین جوری است، در نظام نبوت هم همین جوری است که اینام تشکیکی است، یعنی رؤیت‌های انبیاء دیگه تشکیکی است تا برسه به نبوت نبی خاتم، و همچنین رؤیت‌های رسولان تشکیکی است تا برسد به رؤیت رسول ختمی. همه اینا دیگه روشنه که اینها یه موطن نیست، با اینکه در حقیقت اینها جنبه ابلاغ و یل الخلقی برای مردمه و همه اسمت دارن در این مورد هم، اما در این حالی که اسمت دارن، این اسمت منافات با تشکیکی بودن مطلب نسبت به امتشون ندارد، منافاتی ندارد. بله. بله. منامی هم میبینه. بله. بله. بله، برای مأموریتشون. بله،
این نبی تبلیغی یه مأموریتی توی راسته این شنیدن داره، ولی محدث مثلا زمانی که محدث هم مأموریت تشریعی که ندارن که برن ابلاغ کنن، مثلا شادی علمی که حالا ممکنه زنی سوال بپرسه از جان علمی جواب.
ببینید اون، ببینید مأموریت ها متفاوته. وقتی که به مادر موسی وحی میشه که موسی رو در آب بنداز، درسته؟ آیا این یه مأموریت هست یا نیست؟ گفتار با دیگران که فقط مأموریت نیست، گاهی مأموریت چی هستش؟ یک عمله. وقتی به مادر، وقتی به مریم سلام الله علیها خطاب میشه و هزی الی النخله، در حقیقت به اون درخت مثلا تکونش بده، این مأموریت دیگه، گفتار الهیه. این نکته هم دقیقه که بیان حضرات، بیان به اصطلاح صوت که میشنوند یا رؤیت ها از سنخ علوم حصولیه نیست که شک در صدق یا کذب توش پیدا بشه. اینقدر این قویست از جهت به اصطلاح وجودی، صدقش همراهشه. لذا با الهامات وسوسه های شیطانی و القاءات شیطانی کاملا مجزاست. بعضی روایاتی که کاملا نشون میده مجعولا، به طوری که مثلا پیغمبر اکرم وقتی بهش وحی شد، پیغمبر ترسید آمد خانه، خدیجه سلام الله علیها گفت چی شده؟ گفت یه کلامات اینجوری مثلا بر من آده. خدیجه بلند شد رفت پیش عالمان یهودی، اونها گفتن که نه این وحی است. اومد به پیغمبر گفت که این وحی است. پیغمبر یقین کرد وقت بعد وحی است. بله، عرض میکنم که یعنی قرائن و شواهد علم حصولی که دیگران صدق و کذب شد، اینها قطعا باطل است و اسرائیلیات، به طوری که وحی اگر نبی یا محدث یا در حقیقت رسول یقین همراه او نباشد، برای خودش حجیت نداره، چه برسه بخواد برای دیگران بگه و با یقین باشه و حجت باشه. آنچنان یقین آور است که با وجودش متحد میشه. اونجا دارد که وحی به قلب است، در حقیقت نزل علی قلبه که است، نه نزل فقط علی گوش. این گوش هم ممکنه صوت رو بشنود اما در مرتبه گوش نمیماند، این نزل علی قلبه که است. و لذا علم از سنخ علم حضوری است. در نظام علم حضوری هیچ در حقیقت جای صدق و کذب نیست، چون متن واقع، متن واقع. یه موقع از ما صورتی از واقع رو میبینیم، مثلا من الان یه خبری شما به من بدید، این یه صورتی از واقع است. وقتی صورتی از واقع رو شنیدم، ممکنه صادق باشد در خارجم این باشه، ممکنه در خارجم نباشه. الان بگن که آقای فلانی آمد، درسته؟ من ندیدم ولی از شما خبرش رو شنیدم. ممکنه آقای فلانی آمده باشد، ممکنه آقای فلانی نیامده باشد. یا من فکر کنم آقای فلانی آمد، بعد بیا جلوتر ببینم نه او نبود، صدق و کذب دارد دیگه. اما در وحی و صوت و رؤیت اونجا با این چشم نیست. تو نظام در حقیقت چی هستش؟ قلب انسان است که اونجا جای صدق و کذب مطرح نیست، چون اصلا علم حضوری نیست و علم حضوری است که متن واقعه. اینم یه نکته دیگر است. حالا ببینید این مطالب رو دیگه وقت نمیشه، این مطالب رو تطبیقش رو ببینیم. فل بصائر ان زرار قال سلت ابو عبد الله علیه السلام عن الرسول و عن النبی و عن المحدث قال الرسول الذي يعاين الملك يأتيه بالرسالة من ربه، يعاين میبیند، يقول و يأمر كذا و كذا، که اون میبیند و اون ملک بهش میگه که خدا امر کرده به شما این رو و آن را، که میبیند ملک را با همون علم حضوری، نه در بیرون که اگه دیگری کسی هم نشسته بود اونجا ببیند، کسی دیگری هم نشسته باشه اونجا او رو نمیبیند، مگر به امر پیغمبر و به مصالحی. گاهی ملک موحی وحی برای دیگران هم تو نظام تمثلی رؤیت میشد، ولی نه اینکه هر بار. لذا پیغمبر برش وحی میشد، میفهمیدن داره بر او وحی میشه، اما کسی چیزی نمیدید، فقط حال پیغمبر رو میدیدن، اونم اوایل وحی که میدیدن حال پیغمبر دگرگون شده، اونم اوایل وحی که این سنگینی وحی رو در وجودش احساس میکردن، اما کسی هم چیزی چون در نظام بیرونی نبود، در نظام درونی بود. و رسولو یکون و نبیین مع الرساله، هر رسولی نبی حتما هست، همون جور که در مورد ابراهیم خلیل می فرماید که اتخذهو عبدن قبل ان یتخذهو نبی یا و اتخذهو نبیین قبل ان یتخذهو رسولا و اتخذهو رسولا قبل ان یتخذهو خلیلا و اتخذهو خلیلا قبل ان یتخذهو اماما، که پنج مرتبه کمال ابراهیم سلام الله علیه، اون اولین مرتبه عبودیت بود، در مرتبه بعدی نبوت بود و در مرتبه سوم رسالت بود، که در روایت هم دارد هر رسولی نبی هست ولی هر نبی رسول نیست. لذا بین انبیا که اگر 124 هزار نبی باشد، حدود 313 تا رسول ما داریم دیگه، 313 رسول داریم، یعنی بین اینها که رسالت داشتن، اینها رسالت یعنی رساندن به دیگران هم کار اینها بوده است که رسول بودن و از جانب خدا مأموریتی برای این کار داشتن، غیر از نبی که فقط کارش انبا بوده، گاهی هم انبا شخص خودش بوده، اینجور نبوده که به دیگری بخواد سرایت هم بکند. بله، حالا این بله بله دیگه، حالا تو رسالت معمولا چون رسالت یه امر جریاندار بیرونی بوده، هر چند تشکیکی بوده، به این مناسبت وصایت رو هم میگذاشتن تا چی باشه، منتها رسولان اولوالعزم انبیا گاهی وصیشون بودن، یعنی اونایی که اوصیاشون بودن گاهی نبی بودن، یعنی اینجور نبوده که حتما وصیشون غیر نبی باشه، گاهی اوصیاشون چی بود، مثلا آدم وصی شیس بود در اینی که خود شیس نبی بود، یعنی انبیا گاهی اوصیاشون چی بودن، گاهی هم نه نبی نبودن، گاهی اوصیاشون نبی بودن، گاهی هم اوصیاشون نبی نبودن. و النبی لا یعین ادامه روایت، و النبی لا یعین الملک ینزل علیه الشی النبا علی قلبه، اون نبا بر قلبش وارد میشد، فیکون کلمغ، ببینید نمیگه مغما علی که بیهوش باشه، کلمغما علی، کلمغما علی یعنی کسی اگر شعور نداشته باشه فکر کنه این دوتا یه جورن، اما کسی که مطلع خبر داره میفهمه این مدهوشیه اون بیهوشیه، مال اینا مدهوش، کلمغما علیه. بله، فیرا فی منامهی، او در حقیقت در حالت منامیه رؤیت دارد نبی، قلت فما علمه ان الذي را في من از فما علمه ان الذي را في منامه حق، از کجا میفهمه اون که تو خواب دیده، خب خواب دیگه، ممکنه شکم سنگین کسی خوابیده باشه، تو خواب که همه جور وسوسه امکان پذیره، از کجا میفهمه که حق است، قال یبینه الله حتى يعلم، این دیگه قرینش با خودشه، خدا براش آشکار میکند، یعنی همون سنخ علم، سنخ علم دیگری است، از اون علومی که قابل صدق و کذب و غلط و صحیح باشه نیست، یبینه الله حتی یعلم ان ذلک حق ولا یعین الملک، که در بیرون و در بیداری ملک رو نمی بیند، و المحدث الذی یسمع الصوت ولا یرا شاهدا، محدث فقط صوت رو می شنود اما بیرون کسی رو نمی بیند. بعد روایات دیگری هم دارد که تا اینا روایت رو خودتون بخونید ببینید. بله بله، ساعتن اون صوته، شاهدن ای ساعتن حاضرا، که به اصطلاح بله بله ای ساعتن لا یراه حاضرا، این ساعتن حاضرا یعنی ساعتن لا یراه حاضرا، که حضور رو نمی بیند اما صوت رو می شنود، یعنی لا معناش لا یراه حاضر ساعته، این ساعتی رو که الان حاضر است رو نمی بیند، معناش به این برمی گرده. خب بعد می فرماید که روایت بعدی هم همین رو میفرماید، بعد سوال میکنه چجوری میفهمه این حق است، قال یوفق لذلک حتی یعرفه، توفیق الهی است، یعنی بیان این که اصلا سنخ علم از سنخ علم شما نیست برای اینا سخت بود، لذا میفرماید یوفق لذلک حتی یعرفه، خدا یه توفیقی به او میده که میفهمه این یقینی است که جای شک ندارد. بله، لقد ختم الله بکتابکم الکتب و بنبیکم الانبیا، در روایت بعدی. بعد در اونجا دارد که باز روایت بعدی که انه یؤت السکینه والوقار حتی یعلم انه ملک، این رؤیت که محقق میشه یا صدا، سکینه و وقاری بر وجود او ایجاد میشود که این یقین میفهمد که چی هستش، این از جانب ملک است و شیطانی نیست، همه اینها اون بیان چی هستش، علم حضوری است که خطا بردار نیست. در روایت بعدی میفرماید یعتیه الملک فینکت فی قلبهی کیت و کیت، در قلبش این کیت و کیت این و آن رو بیان میکند، این در قلبش خیلی بیان دقیق و عالی است که اون در قلب، با اینکه شیطان هم ینفس و در حقیقت در روایت دارد که قلب دو گوش دارد، که ینفس و در حقیقت از یکی از اونها ملک و در یکی از اونها شیطان، شیطان هم میتواند در قلب بدمد، وسوسه کند، وسوسه قلبی، اما اون چی که به عنوان الهام ملکی است، الهام ملک است، علمش حضوری است نه از سنخ وسوسه شیطانی، دقت کردید؟ پس شیطان هم کارش تو قلبه، میتونه تا اونجا نفوذ داشته باشه چنانچه روایات فرمودن. خب لیوهون بعضهم الی بعض، بله. بعد دارد که پس در روایت بعدی هم دارد که کان علی محدثا و کان سلمان محدثا. سلمان اما خب تفاوت سلمان با امیر مؤمنان در محدث بودن، با اینکه سلمان عظیم است اما خب مراتب محفوظ است. در روایت دیگری دارد، اینا رو من اصلش رو گفتم تطبیقش رو میکنیم دیگه، ان علی کان محدثا فقال اصحابنا ما صنعت شیئا الا سألته من يحدثه. میگه اگه ببینم امام باقر رو ازش میپرسم کی بهش در حقیقت سخن میگه، میگه اینو شنیده بودم. فقضا انی لقیت ابا جعفر، امام باقر رو دیدم. فقلت الست اخبرتنی ان علی کان محدثا، شما فرمودید که امیر مؤمنان محدث است، شما نبودید؟ میگه قال بلا قلت. بعد سوال قلت من کان یحدثه، کی با او در حقیقت حدیث میکند؟ قال ملکون. قلت فاقول انه نبی و رسول، اگه ملکه پس میخواد بگید که علی نبی یا رسول است؟ قال لا بل قل مثله، شاهد قرآنی براش میاره، مثله مثل صاحب سلیمان، که صاحب سلیمان کی بود؟ صاحب سلیمان کی بود؟ آصف، که آصف ابن برخیا که وزیر سلیمان بود، که وصی سلیمان هم بود به نحوی. و مثله مثل ذوالقرنین در قرآن، که ذوالقرنین در حقیقت بله بله دیگه بله ها، صاحب موسی، صاحب موسی میشه در حقیقت یا خضر یا یوشع. صاحب موسی به عنوان وصیش اگر بگیم یوشعه، خب نه دیگه باشه، در این حال خب خضر رو هم بعضی نبی میدونن. صاحب موسی دو معنا داره، مصاحب موسی باشد میشه خضر، صاحب موسی در بعضی جا به عنوان کی آمده؟ یوشه، که نظیر امیر مؤمنان باشه، چون اینجا هم دیگران امیر المؤمنان علیه السلامه، صاحب موسی با یوشه در حقیقت چی هستش؟ تناسبش از این جهت بیشتر هستش که تشبیه. اما سمعت ان علیان سئل عن ذوالقرنین، سأل ان علیان سأل عن ذوالقرنین، سئل امیر مؤمنان از ذوالقرنین انبیان کانه، از امیر المؤمنان سوال شد که آیا ذوالقرنین نبی بود با اینکه بهش خطاب میشد؟ حضرت فرمودن قال لا ولکن کان عبدا احب الله، عبدی بود که خدا رو دوستش، فاحب خدا هم رو محبوب خدا هم شد، و ناصح الله فنصحه فهذا مثله. اینم جریقت محدث بودن امیرالمومنینم مثل همون است. بعد ایشون میفرماید که الان تمام میکنیم به اصطلاح، اما الفرق الوارد فی الاخبار المذکوره، این بیان علامه است، بین النبی و الرسول و المحدث، فقد مر الكلام في الفرق بين الرسول والنبي وان الوحي بمعنى تكليم الله سبحانه لعبده فهو يوجب العلم اليقيني. این علم یقینی رو به دنبالش داره، علم حصولی نیست که قابل صدق و کذب باشد. يوجب العلم اليقيني بنفس ذاته، نه به تایید دیگران، نه با قرائن دیگری، نه با برهان و استدلال، نه هیچ قرینه دیگری، مؤید دیگری برای یقینش نمیخواد. خود این کلامی که از ملک در درون قلب پیغمبر ایجاد میشه، این خودش یقین محض است. و هو یوجب العلم الیقینی به نفس ذاته من غیر حاجت الی حجه فمثله فی الالقاءات الالهیه. خیلی تشبیه زیبایی است، میگه مثل وحی و القاءات در علومی که ما میشناسیم مثل علوم بدیهیه. بدیهیات چجوره که دیگه استدلال نمیخوان، مثلشا فوق اینه، اما اگه بخوایم یه تشبیهی براش بکنیم، اونجایی که بدیهیاته تا میشنویم همه تصدیقش میکنن، همه قبول میکنن، استدلالی نمیخواد. میگه مثله که مثله چی هستش؟ مثل علوم بدیهی التي لا تحتاج و فی حصول حال الانسان الى سبب تصدیقی کل قیاس و نحوی، چی نمیخواد. بعدم ایشون میفرماد منام در روایات که آمده غیر از خواب است، حالت منامی است، خواب نیست که غفلت توش باشد. اینم ایشون میفرماید. بعدم میفرماد سما با سمع قلبی است و صوت و نکت در قلب است، نکت کوبیده شدن در قلب است، که این در قلب شنیده میشود نه در زبان عادی. بعد این که دیگه میترسم که اذان شده دیگه، با کلام وحی که اینجا داری میشی اونجا هم وحی صدا کرده برای نماز تخالف پیدا بکنه. اصل مسئله تمام شد، یه دکته است که دوستان بخونن انشاءالله که نزع و وسوسه شیطان در اینجا چطور اثر نمیکنه و این طمأنینه و مثلا حقیقتش باقی میمونه، چون دیگه جلسه بعد قراره که همراه با اگر مانعی پیش نیاد، امروز قرار بود تاخیر انداختیم با ضبط شبکه قرآن باشه، مجبوریم از اول آیه انشاءالله این تیکه رو خودتون تطبیق بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل